بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. ما به مناسبت بحثمون کشید در باب رزق و در این باب نکاتی رو بیان کردم، چون این جلسه ممکن است که آخرین جلسه باشد که من راجع به رزق صحبت بکنم. نکاتی رو که در این باب عرض کردم رو به صورت سرفصل بیان میکنم. شما اسمشو بذارید نکته، ولی حقیقتاً قاعده روزیه، قاعده روزیه و سنت الهی است. تغییرم پیدا نمی‌کنه. سنت الهی لا یتغیر ولا یتبدل، در همه اعصار جریان دارد و برای همه جریان دارد، محال است که تخطی بشه. بنابراین باید نسبت بهش باور پیدا بکنیم. اقل مرتبه ای که فائده دارد برای ما باور به این مسائل، آرامشه. آرامش چیزی که تو جامعه امروزی بخوای بری پیش دکتر روانپزشک، میگی من استراب دارم، استرس دارم، یه کاری بکنم آروم بشم، یه قرص بهت بده بخواب. حالا این بخشش کمک میکنه، ولی بخشش یه تبعاتی داره دیگه. اینکه شما میخوابید در بخشی از زندگیت هم محروم میشی. اما آرامش پیدا کنید، چیکار بکنید؟ باور نمیکنید. علاوه بر ذکر الله و به ذکر خدا، یعنی که خدا رو باور کنید. خدا رو در این مسئله اگر باور کنید، آرامش پیدا میکنید. برابر این نکات مهم. نکته اول اینو که عرض کردم، معنای رزق بود. عطا و بخشش دائمی مستمر که برای حیات بشر و ادامه حیات بشر لازمه. پس انواعی داره. بعضی از ارزاق معنوی هستن، بعضی از ارزاق مادی هستن، بعضی از ارزاق اخروی هستند، بعضی از ارزاق فردی، بعضی هم اجتماعی. این که خدا با آدم عقل بده میشه معنوی، این که خدا با آدم همسر بده میشه مادی، این که خدا با آدم ایمان بده میشه اخروی. دومین قاعده ای رو که بیان کردم این است که روزی اصالتاً به دست خداست، ولی اذنن به دست رسول و ائمه سلام الله علیهم اجمعین است. دو تا آیه خوندم، هر دو در سوره مبارکه توبه، یکی آیه 59، یکی آیه 74. خداوند علی اعلی در هر دو آیه رسولش را در کنار خودش یاد میکنه و این فرماید اون چی که عطا می شود به واسطه من و رسول من هست. پس اگر امروز ما میگیم به رزق به یمنهی رزق الورا، به برکت قدم امام عصر علیه السلام هست که ما روزی میگیریم، این شرک نیست. این چیزیست که وهابیت نمیفهمند، نه اینکه نمیفهمند، نه اینکه با قرآن سر و کار ندارن. این همون مشکلی است که ابو حنیفه داشت. امام علیه السلام هر دو آیه رو براش خون، گفت من اصلا نشیده بودم. فرمود چرا شده بودی؟ منتها خدا به قلب تو قفل زده و تو حق رو نمیپذیری. اینم یه بخش مشکله. سومین چیزی رو که به عنوان قاعده روزی عرض کردیم، روزی خلائق تقسیم شده نه تقسیم می شود. خدا از ازل در علم خودش کار انجام داده. چهارمین قاعده، روزی هر کسی مقدار معین داره. وقتی مقدار معین داره، وقتی تقسیم شده، پس فلهرسو لمازا، چرا هرس میزنی؟ مگه تو فکر میکنی با هرس زدن میتونی خدا رو مغلوب کنی؟ مگه تو فکر میکنی با هرس زدن میتوانی بیشتر از اونچه که خدا مقدر کرده؟ پنج، ارتزاق الهی به هیچ شرطی وابسته نیست، فقط باید جنبنده بود، نه به زبر و زرنگیه، نه به داناییه، نه به نوع شغل، نه به مکان شغل و نه به ایمان و کفر، اینکه خدا به مؤمنین بدهد و به کافران ندهد. از قضا خدا به کافران و اونایی که خود باش فاصله دادن بیشتر هم داده. از قضا خدای همچی کاری بکنه. قاعده شش، روزی صرفاً بر اساس مساله الهی تقسیم میشه و مساله الهی اون چیزی است که نه تو دانی و نه من، و آنگاه که این پرده افتد نه تو مانی نه من. چون اگر خدا مساله را بیان کند، آنچه که از بین میرود بندگی است. بندگی یعنی که آقا تو چی میگی، اما چرا میگی، این دیگه بندگی نیستش که. لذا اینکه توی روایات میگردید دنبال حرفه که آقا ما چرا نماز بخونیم، بعد دنبال مباحث علمی میگردید، اگر شما روزی 5 مرتبه رو به کعبه باشی، اون انرژی که با ولم کن، این نمازی که به خاطر این انرژی هستش که 2000 به درد نمیخوره. تو در اولش میگه قربتن الالله، بعد میگه نه اگه میخونه انرژی جا به جام. حرفا چیه؟ همه کاری بخوای بکنه الا اون که خدا گفته. همه کاری رو میخوایم بکنیم الا اون که خدا گفته. خدا گفته روزی 5 مرتبه طرف کعبه نماز بخون. چشم. حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. حالا این مغناطیس میخواد بیاد میخواد نیاد، به ما چه ربطی داره؟ پس روزی صرفاً بر اساس مصالح بشره که به دست خداوند حکیم که مصلحت انگیز است، علیم که همه رو میبینه، قادر که به هر چیزی قدرت دارد و کریم که بخیل نیست، به تو 100 میلیارد بده یا نده به او چیزی نمیشه. آتو ممکنه که توی یه اداره زیرا به رفیقتو بزنی که روزیت بیشتر بشه، ولی خدای هم چی کار نمی کنه. 7، خب وقتی روزی بر اساس مصالح وابسته به هیچ شرطی نیست، حتی شغل، اما بیکاری در اسلام مذمومه. خدا از 2 چیز خیلی بدش میاد، تنفر داره. یکی که شب تا صبح بدونی که شب زنده داری کنه، و یکی هم روز بدونی که اشتغال به کاری داشته باشه. اما با اینکه بیکاری مذموم است، 1، حرص در شغل هم مذموم است، 2، میفهمد اعتدال در کار داشته باشید، میانه روی داشته باشید. آنگاه مراد از میانه روی رو بیفرماید بین که آقا به میزانی به کار بپرداز که از آخرتت باز نمونی. اگه واقعا به جایی رسیدی که کار نکنی و 7 نسلت بخورن، خب دیگه کار نکن دیگه، میدونو برای بقیه باز بذار. خب بعد چی کار کنم؟ خب به آخرتت برس، آخرت دیگه. اینجا هر کاری بخواستی بکنی کردی، دیگه الان میگی دارم دیگه، نوش جونه، ولی به آخرتت برس. هشتمین قاعده‌ای که در روزی وجود دارد این است که در باب رزق مادی می‌فرمایند اون چرا که خودت مصرف می‌کنی که ابه رفته، غذایی رو که خوردی فافنیت، لباسی رو که پوشیدی فابلنت، کهنش کردی، اونی که در راه خدا میدی باقی میمونه، اون که در راه خدا میدی. قاعده 9، با حرص زدن بیش از روزی مقدر مقسوم به دست نمیاد، از دویدن زیاد چی؟ کفش پاره میشه، روزی زیاد نمیشه. 10، انسان ها در روزی با یکدیگر متفاوتن، به یکی هر چقدر که خواسته داده، به یکی کمتر. 11، این تفاوت در میزان روزی نشانه چیزی نیست. اگر کسی در مسئله مادی تنگی روزی دارد، نشانه این نیست که آدم بدیه. اگر وسعت روزی دارد، نشانه این نیست که آدم خوبی، یعنی خدا اینو خیلی دوست داره. اصلا این حرفا نیست. اینی که تنگی روزی دارد یک سری مسئولیت داره، اون که وسعت روزی دارند یک سری مسئولیت دیگه داره. مهم اینه که در هر دو حال مسئولیت تو انجام بدی. رضا خداوند علی اعلی می‌فرماید اگر انسان با درآمد کم رو فرستادن پیش اغنیا، اغنیا بدونن اینا وکیل منن، من وکیلمو فرستادم حق خودمو مطالبه کنم. تو اگه پولی به فقرا میدی حق خدا رو داری میدی. دوازده، خداوند روزی هر کسی رو تضمین فرموده. تضمین فرموده یعنی یادش نمیره، یعنی اینجوری نیست که آقا تو امروز روزی تو خداوند تمام کرده باشه، برو فردا بیا نیست. 13، روزی حلال هم حد و حصر نداره. این اشتباه استراتژیکیست که برخی دارن، فکر میکنن روزی حلال یعنی کم دم پختک و روزی زیاد یعنی مثلا فرض کنید غذاهای فرنگی خوردن و حلال و حرام. لازم نیست. خداوند علی اعلی به جنابه، حالا جناب که اضافه شه، به قارون ثروتی رو داد که تمام بنی اسرائیل نسبت به او حسرت می‌خوردن. آقا من دادم، چیزی هم که خدا بده چی آقا؟ حلاله. بنابراین میشه ثروت زیاد داشت و حلال بود، لازم نیست برای افزایش روزی به حرام خاری کسی دوچار بشه. این هم قاعده 13. قاعده 14 اینه که خدا گفته من تضمین میکنم، اما ما باور به تضمین خدا نداریم. این مشکل زندگی امروز بشره، ما خدا را باور نداریم. والله یعدکم مغفرتا و فضلا، خداوند به شما وعده آمرزش و وعده گشایش در امور داده، یکی از امور روزی شماست، اما ما این وعده را قبول نداریم. و شیطان یعدکم چیا؟ فحشا و الفقر، اینو باور داریم. اگر باور ما نسبت به خدا درست بشه، جامعه درست میشه، و اگر این باور درست نشه، محال است که ما طرفی از دین ببریم، مگر اینکه یه مش ثوابی برای خودمون جمع کرد باشه. قرآن میفرماید به این که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب هدایت برای التقواست. اما وقتی میخواد اهل تقوا رو معرفی بکنه، یه ها یومنون بالغیب، اینا اهل ایمان به غیبن. اولین گامشون ایمان به خداشون درسته. بعد نیست گاهی اوقات برید پیش یک کسی که کارشناس دینه، بگید آقا من وقتی میگم ایمان به خدا دارم یعنی ایمان به چی دارم؟ اگه تونستی دو تا جمله راجع به اینکه ایمان به چی دارم بنویسی، اصلا من میگم سلمان فارسی هستی. سلمان این دوره شمایی که تونستی دو خط بنویسی که آقا من یعنی ایمان به چی دارم؟ اصلا خدا کیه؟ چه تصوری من از خدا دارم؟ بنویس. تو جلسه هم کسی رو پیدا نمی کنم که بانی بشه که اگه شما نبشه یه پراید بهت بده. درست بود پراید هم خودش 2300 تومنه. خب تو حسابش نمی کنی، ولی مسئولی روش حساب کردم. من اگه بانی پیدا بکنم این مسابقه رو فردا میذارم. اگه تونستی دو خط راجع به خدا بنویس، این که بگی من ایمان به خدا دارم یعنی ایمان به چی دارم؟ اصلا این که میگی من ایمان دارم یعنی چی دارم؟ ایمان من به خدا یعنی چه رابطه ای با خدا؟ یک، ایمان من به خدا یعنی اون رابطه با چه کسی؟ تعریف شده نیست برامون. به خاطر همین جامعه مشکل پیدا کرد. نکته 15 هم که بحث امروزه، آقا به روزی کم راضی باشید. منفعت رضایت به روزی کم. گفتم خداوند علی اعلی روزی رو کم زیاد بکنه، به یکی کم ده به یکی زیاد بده. مهم اینه که هر کدام در قسمت خودشون مسئولیت داره. اونی که روزیش کمه یه مسئولیتی داره. مسئولیتش چیه؟ وجود نازنین ختمی مرتبت فرمودن مکتوب اون فتورات، در تورات نوشته. یعنی این مطلب فقط مربوط به اسلام نیست، در یهود هم بوده. یهود 4000 سال قبل از اسلامه. من رضی من الله بالغلیل من الرزق، خدای معامله میکنه. کسی که به روزی کم از ناحیه خدا راضی بشود، قبل الله منه الیسیر من العمل، خدا هم عمل کمش رو قبول میکنه. و خدا اگر عمل کسی را قبول کرد حتما وارد چی می شود آقا؟ بهشت. پس یکی از راه های ورود به بهشت برای کسانی که روزیشون کمه، روزیشون کم است، اگر خدا کم داده باشد، نه روزیشون کم است به خاطر ظلم جامعه. روزی که لازمه آفرینش هست کم باشد، نه ندانم کاری مسئولین اقتصادی مملکت یا هر جا. من و من رضی بالیسیر من الحلال خفت معونته، و اگر هم کسی به اندک مال حلال رضایت بده بارش سبکه تو قیامت. حفت ما اومد سبک باری خیلی مهمه. شما این داستان رو شنیدید؟ من هم قطعه آخرش رو میگم. میگن یک کسی از دار دنیا رفت، بعد از سالها خوابش رو دیدن. گفتم فلانی چه خبر؟ گفت تا حالا مثلا 10 سال از دار دنیا رفتم، 5 سال از دار دنیا رفتم، دلم جواب میدم از یه جایی رد میشدم، یه حسیری به خونه بود، من یه قطعه از این پوسته هستی رو جدا کردم، خلالش کردم، دندونم رو دارم جواب اینو میدم. اگر راست است، چه راست است؟ خب راه حلش چیه؟ میگه آقا به درآمد حلال کم راضی شو، خدا ثبات بارت میکنه. حتی بید تو مغازه 250 گرم پنیر سفارش بدی، 100 گرمشو میخوری، ذره ذره بید مثلا شور هست شور نیست، مثلا به چه اذنی میخوری؟ به چه اذنی میخوری؟ خوردن که حالا دیگه کاسب اجازه بهت نمیده، چون به ازای هر 100 گرمش پول باید بابتش بدی. یعنی هم که دست میزنی، هم که دست میزنی. بابا کار خدا حساب کتاب داره و با حساب کتاب من و توی بشر فرق داره. بدبختیش اینه، من رضی به ما رزقه الله، قال رسول الله غرت عینه. کسی که راضی بشه به روزی کم در قیامت چشمش روشن میشه، چشم روشن میشه به رحمت خدا. به عزیر پیغمبرش وحی کرد که اذا اوتی ترزغن منی، وقتی یه چیزی بهت دادم فلا تنظر الى غلته، به کمیش نگاه نکن، ولکن انظر الى من هدا، ببین از ناحیه کی آمده. وقتی شما یه چیزی رو بهت هدیه میکنن، یه چیز مرغوبی نباشه و اینا، ادب به خرج بدی، میگی اسب پیشکشی و بله بله، چرا خدا بهت میده حساب کتاب بکنه؟ آه چرا کم دادی؟ رفیقت بهت کادو میده، یا دستت درد نکنه قربونت برم، همین که به یاد ما بودی یه دنیا صفاست، یه دنیا عشق. بعد زنت بگی چی باباییه مثلا، با حسب بیشکشی که دندونشو نمیشه برم. وقت پیشکش خدا رو دندونشو میشبری؟ این خیلی بی‌معرفتیه، خیلی بی‌معرفتیه. پس به کم خدا که راضی بشی، فوائدش قیامت حساب کتابت آسونه، سبک بار خواهی، چشمت به رحمت خدا روشن میشه، چون قیامت خداوند یه عده ای رو لا ینظر الیه، مثلا بهش نگاه نمیکنه، اصلا بهش نگاه نمیکنه. که امیرالمومنین چی میفرماد؟ میفرماد به اینکه خدایا من جهنم تو تحمل میکنم، اما بیتوجهی رو تحمل نمیکنم، چون جهنم هم یعنی که آقا تو هستی ولی بدی. میگه من اینم تحمل میکنم، اما این که اصلا به من محل نذاری، یعنی اصلا من حساب نکنی. خب برای که خدا تو قیامت من و شما رو حساب بکنه، آگه روزی کم 60 ساله 70 ساله، اینا بخش عمدش اینه که ما اون که باهاش رابطه داریم به نام خدا نمیدونیم با کی رابطه داریم. این زیادی و کمی روزی به دست خداست، یعنی بر اساس مساله، اصلش به دست او، کم و زیادش هم به دست او. سوره سبا آیه 36، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بگو بی تردید، پروردگار من است که روزی رو زیاد میکنه و تنگ میکنه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، منتها بیشتر مردم نمیفهمن. اونایی که زیاده فکر میکنن هنر خودشونه، اونایی که کمه فکر میکنن که باید شغل رو دوتا کنن، شغل رو ستا کنن. سه تا شغلم که به جا بیاری همون روزی رو به دست بیاری که خدا مقدر کرده. اگه کمه از مبدع کمه. پس دست به تلویزیونت نزن. چیکار کن آقا؟ آنتنتو تغییر بده. شما شغل رو عوض میکنی دست به تلویزیون داری میزنی. این فایده نداره. آنتن رو جهت شوز درست بشه. این حرف یعنی چه آقا؟ این حرف یعنی این که ما در تعالیم اسلامی راه‌هایی داریم برای ازدیاد بله روزی. یعنی آنتن رو تغییر بده، دست به تلویزیون نزن. گیرنده مشکلی؟ یعنی نشان دهنده مشکلی نداره، اون گیرنده رو باید مسیرش رو عوض کنی. حالا یا آنتن قوی تر بذاری یا اقلا جهتش درست بکنی. من 3-4 تا از عوامل جلب روزی و ازدیاد روزی رو به خدمت آقایان عرض میکنم، ولی به عنوان این که عرض به حضورتون که بحثم باید ادامه پیدا بکنه، چون اینا مواردش زیاده، چند داشو میگم خدمت آقایون و بر اساس این که بهتون میگم خدا رو امتحان نکنی. خب حالا آج آقای نگو ما فردا اینو آغاز میکنیم، ببین بازم میگه فردا نمیگه همین حالا. ما چقدر گیج و پرتیم بابا. یعنی این هم که من میگم حالا فردا آج آقای شالا اجرایش میکنیم ببینیم چی میشه. اگه گفتی ببینیم چی میشه، بدون هیچ چی نمیشه. داستان یوسف یادت باشه، 7 در بسته بود، کلیداش هم دیده بود که کجاست، ولی دوید و خدا باز کرد. اون خدا نمرده است. پس اگر رابطه ای با خدا برقرار کردی، خدا رو امتحان نکن، به خدا اعتماد کن. یکی از عواملی که باعث ازدیاد روزی میشه، خوب رفتار کردن با زن و بچه. یکی دیگر از افراد در واقع اصلا خیلی جالبه، تو بخواه پول در بیاری روزی زیاد بشه، بگو با زن و بچه خوب رفتار کن. میگه آقا یه عده هستن با زن و بچه خوب رفتار نمیکنن، خیلی پول دارن. خب اگر رفتار میکنن بیشتر میشه. اگر الان 2-0 جلو مثلا فرض کنید حسابهای بانکیشونه، اون موجه 3-0. توجه فهمه چی شون؟ چون دهش خداوند که حد یقف که نداری که مثلا حالا این قبل تو داده این سقفشه، میتونه از این هم بیشتر باشه. اخلاق خوب روزی رو زیاد میکنه. وقتی میگن اخلاق خوب روزی رو زیاد میکنه، مرادش تواضع در ارتباط با مردمه. تواضع در ارتباط با مردم روزی رو زیاد میکنه. امیر علیه السلام می‌فرماید گنج‌های روزی در اخلاق خوب نهفته است. گنج روزی. آسانگیری بر اهل و عیال. حالا غذا شفته شده، خوب شده. آماده نیست، نباش. لباس اتو نشده، خوب نشده. آسون میگی بزنه بچه. امیر المومنین یه خادم داشت صداش زد. فلانی جواب نداد. دوباره صداش زد جواب نداد. یکیسی گفت بابا صدا بذارم نمیشنوی. گفت چرا؟ گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت حال ندارم، ولی میدونم که جوابشو نمیدم بیرونم نمیکنه. اینو میدون. خیلی آغاز تو بازی دستت همینطوری؟ اهل و عیال فقط خانواده نمیشن، نون خورای تو، یعنی کسایی که کارمند تو هم هستن، نه اینکه نون خور تو باشن. چه او بگیره است، چون همه نون خور خدا هست و سر سفره امام عسل السلام. بعد یه حرف اضافه است. با دیده است همینجوری که خیالش راحت باشه تو بیرونش نمی کنی، یا بدبخت بیچاره مسترم باشه که این آقایان 57% اینا رو بردن بالا، مجموعه های خصوصی و مجموعه های خدماتی تعدیل نیرو دارن. این بدبخت نمیدونه که تو چند وقت دیگه تو اداره است. دولتی ها چون به شیر نفت بستن مشکل ندارن، الحمدلله اقلا یه دو مشکل ندارن، ولی مجموعه دارهای خصوصی نمیتونن به این وضعی که آقایان درست کردن با تمام ظرفیت برد جلو. نمیفهمن. من میفهمم که اقتصادم نخوندم، ولی اون آقایون که میگن ما همه دکتریم و اصلا ما دکتر به دنیا آمدیم، شما کجای کار هست؟ اینا این مطلب رو درک نمی کنن که تو این زیاد میکنی، تو پدر طرف رو در میاری. که حالا بیچاره باید مسترب باشه که این صاحبکار کی منو بیرون میکنه، چون حق بیمه و عرض به حضور تو که اینا نمیتونه بده، چون در نمیاری که بده. انشالله که آقایونم یه خود بفهمم. مواسات با برادران دینی روزی رو زیاد میکنه، امانتداری روزی رو زیاد میکنه، پشت سر برادران دینی دعا کردن روزی رو زیاد میکنه. امام باقر میفهمد که اگه پشت سر برادر مؤمن دعا کردی روزی به طرف تو سرازیر میشه. یه دوستی داشتیم، حالا واقعا یعنی اسم رفیقا رو میارن که همینجوره، مردم هم این خیالشون نیست. گاجا ذکر خیرتون بود. نه من گفتم خب دفاع کردی هم من ذکر خیر یعنی دفاع کردی؟ واقعا اگه پشت سر من حرف بزنن دفاع میکنی؟ خیلی حرفه. براخره یه عده زیادی میدونن که من چجور دارم زندگی میکنم دیگه. شاید مستمعین من، مخاطبین من ندونن، اما مسجدی های ما که میدونن که مخاطبین ما موسمی هستن، در مناسبت ها میان. واقعا دفاع هم میکنیم؟ اینه میگه اگه پشت سر برادر دفاع کردی، دعا کردی، روزت زیاد میشه. به رسول خدا عرض کردم که آقا ما دوست داریم روزیمون زیاد بشه. فرمود دائم الوضو باش، مراقب پاکیزگیت باش. این که برای اجابت مزاج میدی مراقب باش که مثلا ترشحاتی نشه، پاک باشی وقتی میای بیرون وضو بگی. خدایا ما که تا حالا فکر میکردیم روزی به شغله، ما که فکر میکردیم روزی به پول، تو میگی صله رحم و من روزی تو زیاد میکنم. چه ربطی داره؟ تو میگی دائم الوضو باش من روزی تو زیاد میکنم، چه ربطی داره؟ میگه خب آخر رفیقم روزی دست منه، من میدونم بعد بر چه احساسی زیادش کنم. صدقه زیاد بدهی. پیامبر از رو شأن اسلام فرمود، میفرماید حتی اونهایی که درآمدشون کمه صدقه بدن برای زیاد شدن روزی. امام باقر میفرماید واجبات مالیتون رو ادا بکنید، خمستون رو بدید. حضرت امیرالمومنین میفرماید خوشنیت باشی، خیرخواه مردم باشی. صبح که از خواب بلند میشی به خدا بگو خدایا امروز در توان من چیزی قرار بده که کلام من، قدم من، قلم من یک گله یک کاری مردم باز کنه، ولو تو شب موفق نشی یا اما به خیر خواهی مردم، ای خدا یک کاری کن باران رحمت به سر این مردم باشه، همه خیر خواهی این روزی رو زیاد میکنه. شد چند تا قاعده آقا؟ 16 قاعده. این هم مواردی بود از باب رعایتش باعث ازدیاد روزی می شود و من انشاءالله این رو در آخر رمضان به شرط ها به شروط ها یک بحث اصلی تمام شده باشه، یعنی این بحث عوامل دستیابی به در واقع بحث حکمت اگه تمام شده باشه این رو من یه خود مفصل تر الان گفتم چون وعده کرده بودم و من هم خود به وعده نمی کنم، وعده داده بودم که برخی هم مواردش رو بگم، من گفتم حالا تو خدا رو امتحان چی؟ نکن، اعتماد. آخرین قاعده روزی این است که آقا ما به دست آوردیم چی کارش کنیم؟ دپو کنیم، پوزشو بدیم، شما ماشین چند میلیاردی داریم، این که حرام. خونه چند صد میلیاردی داریم، قطعا حرام. تردید نکن، اگه کسی هم جرأت نمی کنه بهت بگه حرامه، من اطرافم پولدار زیاده اما مراعات نمی کنم، من هم خدا رو بذارم. اینجوریست که آقا مثلا فلانی پولدار، من مثلا بگن یه جوری بگم بهش بر نخوره. خدا و پیغمبر شایسته تر هستن از این که راضی باشن تا خلایق. این که شما خونه داشته باشید چند ده میلیارد، این که حرام شرعیست، تردید درش نکن. میخوایم من ناراحت شو، میخوایم من ناراحت بشم. آقا من باید مطابق شأنم زندگی کنم. ان اکرمکم عند الله، چی گفته شما شأنت فقط بالاست؟ شأن به تقواست آقا، شأن به تقواست. و تو یه خونه خریدی در اثر در واقع لطف دولت چند ده میلیارد شده، اونجا مشکل تو نیستی، اما داری میری یه خونه میخری چند ده میلیارد، اونجا مشکل توی، اونجا مشکل توی. آره یه زمانی آقا تجریش ده بود، من نمیدونم کدوم شما یادتون هست، کمرکش این خیابون در واقع ولیعصر، اون قسمت بالاش از پارکوی بالا، من یادمه یه تابلوی بزرگی نوشته بود، نوشته بود به طرف شهر، یعنی اینا خود شده میدونستن کجا، ولی الان اون منطقه یکه کسی جرأت میکنه بهشون حرف بزنه. خب در اثر این تغییر تحولات در واقع مثلا فرض کنید اونا خونه هاشون گرون شده، اون که خونش در اثر این مسئله گرون شده مبراست، اما اونی که بابت خونه یا من شأنم اینه، یادش باشه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شأن به تقواست. کسی هم که اهل تقوا باشه یه همچین کاری رو انجام نمیده که من 40 میلیارد 50 میلیارد پول خونم باشه و جوانای این مردم در به در دنبال خونه بگرده. یه کسی از رفقا به من میگفت که من دیدم در خانه خودمان مثلا همشیرزاده ها اینها عدم ازدواج برخی از در واقع اونهایی که هستن به خاطر رعایت مسئله اقتصادی خواستگار دارن، حالا خدا پدرش رو بیامرزه کاری انجام داد. شما میدونی که با 5 تومن 6 تومن 7 تومن 8 تومن مشکلات حل نمیشه. بنابراین اگر بخوای بیای میدون، باید مشتی بیای میدون. پول رو کجا خرج کنی؟ کی به شما بگه پول رو خرج کنی راضی میشی؟ کجا خرج کنی راضی میشی؟ ببین من حرف خودم رو نمیزنم، یک دونه حرف خودم ندارم. اگه حرف خدا رو بزنم راضی میشی یا راضی نمیشی؟ میشی یا نمیشی؟ خب اگر راضی شدی خروجیش چیه؟ یعنی که نه، خب حرف خداست، خب حرف خداست. خب بعد تو چی کار میکنی؟ این حرف خدا رو گوش میکنی یا نمیکنی؟ اگه گوش نکنی از امروز به بعد گرفتاری. تا دیروز نمیدونستی، هنوزم وقت داری، یکی دو دقیقه بزنی بری بیرون تا حرف من نشنوی. ولی اگه گفتم مسئولیت داری رفیقم، یا دستتو بذار رو گوشت یا موبایلتو بگی دست یواش یواش بگیرم تلفن زدن دیگه. ما که بلدیم دیگه تایی کارهایی میخوام، یعنی تلفن زدن. نه که نمیخواستیم حرف شما رو گوش کنیم، با جواب تلفن بدیم تو مسجدم که نمیشه. بگم بهت که چون اگه بگم فردا میگم دیگه نمیرم. سوره مبارکه قصص آیه 77، و بتقه فیما آتاک الله الدار الاخره، به واسطه اون چی که بهت داده شده آخرت تو بخر و دنیا تو داری میسازی. گیرم که 5 خونه داشتی، ثم مازا، گیرم که مشهدم یه جا داشتی، ثم مازا، گیرم که 100 مغازه داشتی تو دل بازار، ثم مازا، با پول غذا میتونی بخری ولی سلامتی رو نمیتونی بخری. ساعت گرون قیمت بخری اما عمر رو چی؟ نمیتونی بخری. غذا میخری ولی اشتها رو نه. پول از پارو میره بالا، بخور آج آقا، نمیتونم، کبد چرب، دیابت دارم. این همه دایدیم که این شد که بس اون ورچی میگه آقا و به تقفی ما آتا کالله دار الاخره، آخرت تو بخر. ولا تنس نصیبه که من دنیا، بهرت رو هم دنیا فراموش نکن. این یعنی چی؟ همه این قسمت آیه رو دوست دارم. میگه آقا بهرت رو دنیا فراموش نکن، یعنی که مثلا همون ویلاه رو بخرم. نه آقا، این نیست. از خودت حرف در نیا، تفسیر به رأی هم در قرآن نکن. ولا تنس نصیبه که من دنیا به این معنا نیستش که آقا از اون پولی که داری دنیا تو آباد کن. بلکه امیر المومنی بیفرماید در زید این آیه، در معان الاخبار، حدیث ساعت مقدس امیر المومنین علی علیه السلام در زید آیه شریفه، ولا تنس نصیبه که من دنیا، این که آقا بهرت رو از دنیا فراموش نکن، یعنی 5 رو فراموش نکن. لا تنس صحتک، سلامتی تو فراموش نکن، و قوتک، قدرت تو فراموش نکن، و فراغک، این که اشتغالاتت کمه فراموش نکن، و شبابک، جوانی تو فراموش نکن، و نشاتک، نشات تو فراموش نکن. ان تطلب به حل آخره، به واسطه این 5 آخرت رو به دست بیا. یه زمانی میخوای نماز شبم بخونی نمیتونی بخونی، دورش جوونیه. یه دورهی میخوای روزم بگیری نمیتونی بگیری، دورش جوونیه. میخوای نمازم بخونی باید رو صندلی بخونی، دورش جوونیه. میگه آقا تا جوانی صحت و سلامت داری، قدرت داری، فراغت بال داری، نشاط داری، افسرده نیستی، اینا همش دورش جوونیه، به واسطه اینا آخرت تو بساز. 17 قاعده طلایی برای روزی. حالا اگر آنتونی رابینز مثلا نوشته بود 7 قاعده برای ثروتمند شدن، تو رفته بودی کتابا رو زیر رو گردونی خریده بودی. من 17 قاعده خدا رو بهت گفتم برای روزی، و تو همچنان که هستی بی حال. میگم اون 7 کتاب 7 قاعده نوشته برای ثروتمند شدن، من 17 قاعده گفتم، اون تجربه خودش رو گفته، من گفتار محمد و آل محمد رو گفتم. یعنی حرف او بیشتر از حرف خدا و پیغمبر ارزش داره. خب اگه اینجوریه که پس من انشاءالله فردا یه بحث دیگه مطرح کنم. قاعده طلایی زندگیتونه، هر چی هم در آوردی برای آخرتت بذار. برای آخرت هم حساب نکن. آقا مثلا جهیزیه دادم، هر کی تونست حساب کنه که برای آخرت چی کار کرده، حسابگره نه ایثارگر. با اینقدر کار خیر بکنی که اصلا یادت نه چی کار کردی، نه این که تو ذهنت باشه چی کارا کردم، اوه ایچ کاری نکرد. تمام 17 قاعده گفتم خدایی. دیگه اگر گدا کاهل بود، تأثیر حضرت حق چیست؟ من گفتم حرف خدا رو، پیغمبر رو، آلش رو.